در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز می کنم. سلام میگم به همتون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق داریم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. امروز یک شنبه است. به رسم یک شنبه ها افتخار داشتیم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج مهندسی عزیز باشیم، ولی همونطور که مستحضرید ما در جلسه گذشته ازشون خداحافظی کردیم و وعده کردیم که از این هفته در محضر عزیز بزرگوار دیگری باشیم که هم با چهره ایشون و هم با بیان گرمشون شما آشنا هستید. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی، به سمت خدا خیلی خوش آمدید.
خواهش بکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم، و حقیقتا توفیق برای خودم میدونم که مجددا فرصتی هست که انشاءالله بتونیم در موضوع دیگری و با بحث دیگری از معارف دین در خدمت بینندگان محترم باشیم.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم که دوباره زیارتون می‌کنیم حاج علی. ضمن اینکه اگر حاج مهندسی عزیز الان برنامه ما رو دارن می‌بینن، بهشون سلام میگم، جاتون خیلی خالیه، ولی امیدواریم که از محضر جناب حاج عالی هم به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. عرض کنم به حضورتون، ما در جلسات گذشته که خدمتون بودیم در برنامه سمت خدا خیلی استفاده کردیم با موضوع مهدویت. دوستان عزیزمون سوالاتشون رو برای ما ارسال میکردن و باعث خیلی خوبی مطرح شد. خیلی از بیننده های عزیزمون قطعا الان مشتاقن که بدونن حاج عالی در سلسله مباحث جدیدشون در برنامه سمت خدا قراره که به چه موضوعی اشاره داشته باشن.
خواهش میکنم. حقیقتش جامعه شریعتی ما اون چیزی که به نظرمون رسید و حتی با بعضی از دوستان مشورتی هم شد، به نظر رسید که بحث در رابطه با مهمترین بخش زندگیمون بکنیم. یعنی درسته که ما پاره از زندگی رو دنیا میدونیم و انصافاً باید در رابطه با او و بندگی در زندگی دنیایی بحثی داشته باشیم، اما بخش اعظم و مهم زندگی ما پس از مرگه. من به نظرم رسید اگر ما بیایم در این رابطه یه سری مباحثی رو که به هر حال تناسب داره با این جلسه و بینندگان و محترمی که تو این زمان این جلسه رو نگاه میکنن و تماشا میکنن، مباحثی رو تو این زمینه عرضه بکنیم. مثلا در رابطه با مرگ و بحثای پیرامون او که بحثای بسیار جدی و مهمی هستش، به هر حال ما معتقد هستیم یک ابدیتی در پیش داریم، ابدیتی که تمام زندگی دنیا در مقابل او پلک زدنی هم نیست. یعنی واقعا اگر این رو یه مقداری روش توجه کنیم که ابدیت یعنی چی؟ میلیون و میلیارد سال نیست، میلیاردها سال هم نیست، یعنی چیزیست که دیگه انتها نداره. این واقعا شوخی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون در درسشون شاگردانشون نقل میکردن که گاهی ماها بین درس همینجوری شاید بیمناسبت بگو آقایون ابد در پیش داری، باز یه مقداری از درس رو میدادن آقایون ابد در پیش داری. ببینید اینها شوخی نیست که انسان تو لابلای زندگیش فراموش نکنه و دچار غفلت نشه که چیزی در پیش داره. عرض کردم زندگی ما که هیچی، ده ها عمر حضرت نوح در مقابل ابدیت پلک زدنی بیشتر نیست. نقل میکنن حضرت اسرائیل اون موقعی که برای قبض روح حضرت نوح آمده بودن، حضرت نوح گفتش که تمام شد، وقت اجل رسید. حضرت اسرائیل گفت یا نبی الله تمام شد. حضرت نوح با تعجب گفت چقدر زود، با اینکه عمر ایشون بسیار طولانی بود، در قرآن 950 سال فقط دوران رسالت و نبوت ایشون رو نقل کرده. حضرت اسرائیل گفت زوده، پس آخر الزمانی ها رو چی میگید که عمرشون 60-70 سال بیشتر نیست؟ حضرت نوح گفت 60-70 سال، اگه عمر من 60-70 سال بود دنیا رو با یه سجده تمام میکردم. ببینید عمر او هم میگه خیلی زود گذشت و واقعا هم همینجور هست. خب ما یه همچین زندگی رو در پیش داریم و اعتقاد ما این هست، وقت اگر ما به این زندگی نپردازیم و غفلت بکنیم و غافلگیر بشیم نسبت به آمدن عالم دیگر، یعنی یک مرتبه عالم عوض بشه، وقت صحنه های هولناکی ممکنه پیش بیاد که انسان واقعا نسبت به اونها کم بیاره. لذا پرداختن به همچین چیزی که قبل از مرگ چه اتفاقی رخ میده، اتفاقات قبل از مرگ، هنگام احتضار چه مشاهداتی داره شخص محتضر، چه آداب و وظائفی ما نسبت به قبل از مرگ داریم در رابطه با خودمون و در رابطه با اون شخصی که به هر حال مهمانی هست در حال احتضاره، چه چیزهایی در هنگام قبض روح، هنگامی که ملک الموت تشریف میارن، چه چیزهایی دیده میشه، اصلا هنگام جان دادن چه اتفاقی رخ میده و چه عواملی باعث آسان جان دادن یا سخت جان دادن میشه. ما در روایاتمون متعدد اشاره به این امور داریم. ما مثلا در روایاتمون خیلی زیبا هست، شاید حدود 10-15 مورد اشاره شده چیزهایی که سکرات موت و سختی های هنگام مرگ رو آسان میکنه. خب اینا رو اگر بدونیم چقدر خوبه. مثلا در روایت پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی بعد از هر نمازش، من تعاهد قرائتها بعد کل صلاتن، اگر کسی یه تعهدی داشته باشه بعد از هر نماز مقداری قرآن بخونه، لا یذوق سکرات الموت، سختی های هنگام جان دادن رو نمیچشه. یا باز در روایت مثلا ما این رو داریم که خب چون در ماه رجب هستیم، اگر کسی یک روز رجب رو روزه بگیره، سختی ها و شدت های سکرات الموت بر او خیلی آسان میشه. یا باز مثلا ما در روایت داریم اگر کسی نمازهاش رو، این از پیغمبر اکرم هست که حضرت اسرائیل علیه السلام همیشه در مواقع صلات، یتصفحهم عند مواقیت الصلات، مردم رو تمام عالم رو نگاه میکنه و اشراف به اونها داره، اگر اینها رو مواظب دید بر اوقات صلات، خیلی این روایت زیباست، فان کان ممن واظب علیها عند مواقیت الصلات لقنه شهادت ان لا اله، خود حضرت ملک الموت تلقین میکنه
خوش به حالش
شهادت این رو. من یه چیزی دیگه عرض بکنم از این عواملی که حالا اشارات روایات رو میخوام بگم، بعدا مفصل ان شاء الله بپردازیم به این بحث. در روایات ما هست از امام صادق علیه السلام هست که اگر کسی نیکی و صله رحم داشته باشه، خصوصا نسبت به والدینش، به پدر و مادرش، یکی از مهمترین چیزهایی است که جان دادن و سکرات موت رو و سختی های بعد از مرگ رو آسان میکنه. مرحوم محدث قمی در منازل الاخره که من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار این کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی رو بخونن، شاید از 100 تا سخنرانی اخلاقی گوش کردن مؤثرتر باشه این کتاب.
کدوم کتاب جان؟
منازل الاخره. فارسی هم هست. کتاب منازل الاخره، کتاب کوچیکی هم هست ولی بسیار تأثیرگذاره، از مرحوم محدث قمی صاحب کتاب مفاتی.
بله.
ایشون تو اونجا نقل کرده که پیغمبر اکرم بالین جوانی بودن که هنگام احتضارش بود، پیغمبر تلقین کرد اون جوان رو، بگو لا اله الا الله. این جوان زبانش بسته بود، هیچی نمیگفت. پیغمبر میگفت بگو لا اله الا الله، هیچی نمیگفت. پیغمبر اکرم دید زنی اونجا نشسته، با اون خانم گفتش که شما مادر این جوان هستی؟ گفت بله. گفت شما از ایشون ناراضی هستی؟ گفت بله یا رسول الله، 6 سال هست به من جفا کرده، من از او رضایت ندارم. پیغمبر فرمود الان وقتش نیست، الان ازش راضی شو، الان او تو سختی هستش. دهانش قفل شده بود، از تلقین پیغمبر رو نمیتونست بگه. اون زن گفت که رضی الله به رضاک یا رسول الله، خدا با به واسطه رضایت شما راضی باشه، رضی الله عنه به رضاک یا رسول الله. زبان اون جوان باز شد، گفت لا اله الا الله. پیغمبر فرمود چی میبینی؟ گفت شخص بسیار بدبو و سیاهی رو میبینم که از بوی تعفنش راه نفس من گرفته شده. پیغمبر فرمود بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و اعفو عن الکثیر. ای کسی که کوچک ها بزرگ ها گناهان بزرگ ما رو ازش میگذری و کوچک و کم ما رو قبول میکنی، کمهای ما رو قبول بکن، زیادی های ما و گناهان زیاد ما رو ببخش. اون جوان این دعای پیغمبر رو تکرار کرد، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. پیغمبر اکرم فرمود الان چی میبینی؟ گفت الان میبینم اون سیاه دور شد و سفید روی معطر و زیبا وارد شد. پیغمبر فرمود تکرار کن. گفت آقا دیگه اون سیاه رو نبینم. و راحت جان داد. با همون مرحوم حدث قومی تو همون منازل الاخره میگه ببینید نیکی نکردن به پدر و مادر و جفا کردن به او حتی باعث میشه تلقین پیغمبر رو نتونه جواب بگه. اینا چیزاییست که باعث آسان جان دادن یا سخت جان دادن، اینا باید بدونیم. باید بدونیم هنگام قبض روح، تو قبر رفتن، سوال قبر، فشار قبر، اینا آیا همگانی از همه است؟ از چی سوال میکنن؟ فشار قبر اصلا برای چی هست؟
چجوری جواب بدیم؟
چجوری جواب بدیم؟ چی باید بگیم؟ باید بدونیم که بعد از مرگمون تو اون عالم ابدی که میخواییم وارد بشیم، آیا بازماندگان ما میتونن کمک به ما بدن؟ اموات ارتباط دارن با بازماندگانشون؟ میتونن اونها رو ببینن؟ میتونن به اونها سر بزنن؟ از خیرات و هدایاشون استفاده؟ ببینید متاسفانه یک غفلتی ماها دوچار شدیم که کم از این بحثا میشته،
به خاطر اینکه معمولا فرار میکنیم ازش دیگه. معمولا
فرار کردن اون مصادف با نیامدن اون نیست. دقیقا درسته، ما فرار میکنیم، ولی به تعبیر امیرالمومنین والهرب منه موافاته، فرار از او همان و در چنگ او افتادن همان.
ان الموت الذی تفرون
من فانه ملاقیکم، این تعبیر قرآن هست. لذا غافل بودن نتیجهش غافلگیر شدنه. ما میخوایم غافلگیر نشیم. یه تشییع جنازه ای بود برای ابن عازم از اصحاب پیغمبره، میگه جمع شده بودن برای تشییع این جنازه و او رو بردن به قبرستان و وارد قبر کردن. یک مرتبه دیدیم پیغمبر اکرم که این جماعت تشییع کننده رو دید، به سرعت خودش رو رسوند، آمد کنار قبر نشست. برای ابن عازب میگه من رفتم اون طرف قبر روبروی پیغمبر نشستم ببینم چی کار میکنه. پیغمبر نگاهی کرد و گریه کرد، اشک ریخت، بعد فرمود لمثل هازا فاعدو، برای همچین وقتی خودتون آماده کنید. این بحثایی که ما میخوایم بکنیم همش برای
خیلی
که آماده.
خیلی خوب، از همین حالا من پیش بینی میکنم که بحث بسیار جذابی بشه و ان شاء الله سرشار از آثار و برکات باشه که دست هممون رو بگیره ان شاء الله عازم و جازم به سمت خدا بریم. اما یه نکته آجای عالی و اون هم این که با توجه به اینکه اکثر مخاطبین ما جوان ها هستن، شاید احساس بشه که طرح این گونه مباحث در تلویزیون در برنامه سمت خدا با توجه به مخاطب جوانش شاید یه خورده خاطرها رو هزین بکنه و مکدر بشن بعضیا از شنیدن این مباحث. شاید بعضیا احساس بکنن که گفتن این مباحث فقط به درد اونهایی میخوره که دیگه سنشون از 40 به بعد، مثلا در روایت هم داریم دیگه از 40 سالگی به بعد دیگه خودتون رو مهیا بکنید. بله، عصایت دست. فکر نمی‌کنی خود این دوچار افسردگی بکنه جوان‌های ما رو و مخاطبین ما رو، یا اینکه نه؟
بله.
شما این دیدگاه رو ندارید.
این چیزی که می‌فرمایید جناب شریعتی کاملا سوال، من به نظرم از جهت سوال بودن به جاست. ولو اینکه به هر حال جوابش رو باید دوستان به خصوص جوان ما بشنون و روش فکر بکنن. اولا واقعا کسی ضمانت نداده که ما تا پیری برسیم و در جوانی نمیریم. کسی همچین تضمینی به ما نداده که این چنین باشیم. نه، مرگ ناگهان میاد. اصلا رابطه حضرت عزرائیل با جان ما که میخواد قبض بکنه رابطه دفعی و آنیه. من اجازه میخوام همین رو یه مقدار توضیح خیلی مختصری بدم. ما چون تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه چی تدریجی و زمانی هست، چون دنیای ماده همینه، عالم مادی همینه. یه بارون میخواد بیاد، قبلش آثاری داره، سر و صدایی داره، رعد و برقی داره، ابری شدن هوایی داره. شب و روزی میخواد بیاد، آرام آرام میاد، قبلش این نشانه هایی داره برای آمدن شب.
اسبابی هست، بالاخره امور جاری میشه.
ما چون خو کردیم و عادت کردیم به امور زمانی و تدریجی، گمان میکنیم حضرت عزرائیل هم تدریجن میاد، اول سر و صدایی میکنه، آثاری داره، خبری میکنه. مثلا اول باید یه پیری بیاد، اول باید یه مریضی بیاد، یک دو تا سکتهی باید بیاد. ولی که اینجور اصلا نیست. حضرت عزرائیل موجود مجرد مادی نیست، جان ما هم که میخواد قبض بکنه و بگیره او هم مجرده. رابطه حضرت عزرائیل با جان ما رابطه آنی و دفعیه، نه تدریجی. شبیه این که شما الان میخوای اراده کنی، میخوای اراده کنی آب بخوری، تا اراده کردی اومد. برای اراده کردن که در جان شما یه همچین اتفاقی میخواد رخ بده زمان بر نمیداره. همین الان اراده کن آب خوردن رو میاد ارادتون. بله، اگه بخواد دستتون دراز بشه به سمت لیوان یا خودتون بدنتون حرکت بدید، چون بدن مادیه زمان میبره، اما اون اراده در جان شما آنن میاد. حضرت عزرائیل اون موقع که اجل فرا برسه پیر و جوان دیگه نداره، آنن میاد. به تعبیر امیرالمومنین در شعری که منسوب به اون بزرگوار هست، الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. من خدمت مرحوم آیت الله عراقی بودم، رضوان خدا بر این مرجع بزرگوار که واقعا سلمان زمان بود. باور به فرمایید آقای شریعتی، این پیرمرد مطهر و پاک عشق میریخت. این اشعار امیرالمومنین رو با عشق میخوند. یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، الموت یعتی بختتن و الموت صندوق العمل. ای کسی که مشغول شدی و غافل شدی از مرگ، مرگ ناگهان میرسه. بنابراین اولا تضمینی به ما ندادن،
هیچ کس خودش رو ایمن ندونه،
هیچ کسی خودش رو ایمن نمیدونه. لذا باید همیشه آماده باشیم، همیشه آماده باشیم. به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی در کربلا گفتن که اگر یک هفته دیگه شما مرگتون فرا برسه و یقین داشته باشید، یعنی یه مخبر صادقی بهتون این خبر رو بده، چیکار میکنید؟ گفت همون کاری که از جوانی میکردم. خیلی مهمه،
خیلی
همون کاری که تا حالا میکردم. معناش اینه که از جوونی
حواسش
رو نسوخته بود، حواسش بود. این نکته اول که اولا ایمان نیست کسی، و ثانیا اتفاقا جوان باید دنبال این مباحث باشه، به دلیل اینکه فرصت‌ها رو از همون اول به دست بیاره و فرصت سوزی نکنه، تا تو یک سنی بعد متوجه بشه که چه راهی و چه چیزی در پیش داره، اما فرصت ها از دست رفته.
گذشتش با حسرت نگاه
نکنه، نتونه کاری بکنه. ماها وقتی سنمون بگذره خیال نکنیم اون موقع میتونیم به راحتی همه چی رو جبران بکنیم. ای چه بسا بعضی از دلبستگی ها و تعلقات ریشه دارتر شده، نمیتونیم بعضی از صفات رو از خودمون دور کنیم، بعضی از عادات رو، عادات زشت رو از خودمون دور کنیم، بعضی از خرابکاری ها رو جبران بکنیم. توجه میفرمایید؟ چه بسا اینجور باشه. نقل میکنن هارون الرشید، این نقل تاریخی معروفی است، هارون الرشید به اطرافیانش گفته بود که بگردید ببینید کسی زنده هست از سالخورده ها و معمرین که پیغمبر رو درک کرده باشه و مستقیم از او حدیث شنیده باشه. گفتن حدود یک قرن از پیغمبر میگذره، الان کسی نیست. گفت بگردید. گشتن بین سالخورده ها و معمرین، پیرمردی رو پیدا کردن، گفت من دیدم پیغمبر رو. این رو توی سبدی، چون دیگه نمیتونست راه بره، توی یک سبدی گذاشتن، آوردنش پیش هارون. هارون گفت پیرمرد تو خودت دیدی پیغمبر رو؟ گفت بله جناب خلیفه، من 7 سالم بود، پدرم منو پیش پیغمبر بود، یک بار پیغمبر رو دیدم و یک جمله ازش شنیدم، شما گفتید که اگه کسی شنیده باشه، خب نگفتی چند جمله که من جمله ایش نمیدم بگم. هارون خیلی خوشحال شد، گفت چی؟ گفت پیغمبر اکرم فرمود یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان، الهرس و طول العمل. به مرور که انسان پیر میشه دو خصلت و صفت درش جوان میشه، یکی حریص‌تر شدن اگه خودش رو نسازه و تربیت نکنه، و یکی آرزوهای طولانی. هارون خوشحال شد، یک کیسه دینار طلا بهش داد. اینو وقتی بلندش کردن بردنش به دم در تالار رسید، گفت منو برگردونید، با خلیفه کار دارم. اینو برش گردوندن، گفت جناب خلیفه میخواستم بپرسم که این نواجب و حقوق من فقط مال الان بود یا هر ماه اینو دارم؟ هارون قاه قاه شروع کرد خندیدن، گفت صدق رسول الله، یشیب ابن آدم و تشب با معهو خصلتان، الهرس و طول العمل. هرچی آدم، من فکر میکردم تا دم در تو زنده نیستی، وقت شما هنوز به فکر ماهای بعدتی. ببینید تعلقات ایچه بسا بیشتر میشه، لذا ما باید تو جوانی اتفاقا به خودمون برسیم و فرصت ها رو از دست ندیم و از برکات و آثار یاد مرگ و انس با مرگ که حالا انشالله بعدها مطرح خواهیم کرد که چه برکاتی داره، از اون برکات از جوانی بتونیم استفاده بکنیم. لذا من فقط یه نکته عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31 توصیه اکیدش به جوان خودش یاد مرگ امام مجتبی علیه السلام، که اکثر من ذکر الموت و ذکر ما توصیه علیه، زیاد یاد مرگ باش و یادمون چیزی که بعد از مرگ خواهی رفت تا مغلوب مرگ و مقهور مرگ نشه،
یه مرتبه یقتو نگیره
آمادگی نداشته باشی، با سختی باید ببرند، اینجور نشه.
بسیار متشکرم. بله، همین نامه 31 که نهج البلاغه توصیه و وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی، بارها و بارها درش آثار مرگ رو هم حضرت یادآوری میکنن که چه آثار و برکاتی داره. آقای عالی، کسی که اهل مطالعه آموزه‌های دین ما باشه، در لسان روایات و در لسان آیات ما بسیار بسیار توصیه شده که به یاد مرگ باشید، یا در توصیه‌های اخلاقی بزرگان مثلا می‌بینیم که میگن خودتون رو به این قبرستان‌ها عرضه بکنید، تو تشییع جنازه میرید فکر بکنید ببینید که مثلا چه اتفاقی ممکنه بعدا برای خودتون بیفته. اکثر ذکر الموت، بارها و بارها، اوصیکم الله به ذکر الموت، این یاد مرگ خیلی بهش توصیه شده و من فکر میکنم که اتفاق خوبی داره در روزهای یک شنبه سمت خدا میفته و این رو به فال نیک میگیرم و خواهش میکنم از بیننده‌های خوبمون اگر سوالی دارن حتما برام ارسال بکنن به پیامک 20303 و میتونن ایمیل بکنن. خوشحال میشم ان شاءالله در جلسات آینده سوالات شما رو در این موضوع از حاج آقای عالی خواهم پرسید. اما این همه تاکید در آموزه‌های دین ما، در لسان روایات و آیات ما به خاطر چیه؟ تأکید بر ضرورت یاد مرگ، چه اتفاق قرار بیفته؟
بله، بسیار سوال به جایی هست. اولا اون نکته‌ای که فرمودید که در آثار دینی ما و منابع دینی ما که مهمترینش قرآن و روایات اهل بیت، حقیقتاً به طور بسیار جدی پرداخته شده. حدود 1200 آیه، یعنی حدوداً 1/5 قرآن، کمتر صفحه‌ای از صفحات قرآنی که شما اسمی از مرگ و منازل و مراحل بعد از مرگ درش نیامده باشه. این نشان دهنده اهمیت مسئله است. روایات ما که چندین هزار روایت ما داریم، مرحوم علامه مجلسی 3 جلد 6، 7، 8 بهار الانوار رو صدها روایت در این زمینه جمع‌آوری کرده. ببینید 3 جلد از بهار الانوار رو تو این زمینه، و ما به طور بسیار گسترده تو معارف دینیمون به این مسئله پرداخته شده، به طوری که بعد از توحید ما مسئله دیگری به اهمیتی مسئله معاد و یاد مرگ نداریم. بنابراین این خیلی جدیه، نشان دهنده این هستش که یک سر عمیقی در این مسئله هست.
جدی هست تو، ولی ما جدی نمیگیریم.
مثلا
میشتمیم کل نفس انزاعقت و مطمئنی. بله.
و مشکل هم همینه، ماها گاهی ماها خیال میکنیم با چشممونو بستن مثلا دیگه هیچ خبری اتفاق رو نمیافته. یکی از آقایون میگفت من رانندگی اولی که میکردم خیلی میترسیدم، گفت یه مرتبه پشت یه تریلی میرفتم، یه مرتبه او زد رو ترمز، میگه من فقط چشامو گرفتم، فرمون رو ول کردم از ترس، چشامو گرفتم. خب چشماشو بستن همان و تصادف کردن همان، واقعیت که حذف نمیشه که،
فقط چشتو
بستی، یاد مرگ نکردن معناش نبودن مرگ نیست، معناش بد مردنه. اگه کسی یاد مرگ نباشه معناش این نیست که مرگ سراغش نمیاد.
اصلا همین که شما اشاره کردید، پس زندگیمون هدفمند میشه، از این فرصت ناب جوانیمون استفاده میکنیم.
من حالا انشاءالله تو مباحث بعدی عرض خواهم کرد که چقدر باعث نشاط میشه، باعث زنده دلی میشه، برخلاف اون چیزی که شاید کسی گمان میکنه افسردگی و تلخی و تلخکامی و سیاهی برای آدم.
تعلقات آدم هم کم میشه، راحت.
مهمترین آثارش سبک بالی و سبک باریست. همه اینها رو انشالله اشاره خواهیم.
انشالله. خیلی خوب، ما به قرار روزانمون رسیدیم. صفحه 259 مصحف شریف، آیات 25 تا 33 سوره مبارکه ابراهیم در برنامه سمت خدا امروز تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام در کنار شما و همراه شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، برنامه سمت خدا ادامه داره.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله همه دلاتون منور به نور قرآن باشه. خب به رسم هر روز یک نکته از این صفحه میشنویم و انشالله ادامه بحث رو در محضر حاجی عالی خواهیم داشت.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام در رابطه با این سوره و این صفحهی که خوانده شد، یعنی سوره ابراهیم صفحه 259 که خوانده شد، تأکید بکنم همون مطلبی رو که پیش از قرائت قرآن خدمت شما عرض کردم که صفحه ای از قرآن نیست شاید که خالی باشه از یاد مرگ و مراحل و منازل بعد از مرگ یا آثار مرگ. شما اگر تو همین صفحه نگاه بکنید، با اینکه 9 تا آیه بیشتر نیست، 5 تا آیهش مربوط به مسائل آخرتی و اشاره هایی به منازل بعد از مرگ. من اجازه میخوام یکی از این آیات رو که آیه، اگر اشتباه نکنم آیه 27 هستش،
یثبت الله،
بله بله، این آیه رو، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین، این آیه رو که خداوند متعال در این آیه میفرماید که خداوند متعال مؤمنین رو، اون کسانی که ارتباط با دین دارن، اون کسانی که ارتباطشون با خدا رو نگه داشتن، خدا اینها رو تثبیت میکنه، نگهشون میداره بالقول ثابت، نگهشون میداره به یک کلام محکم و استوار که کلمه توحیده، کلمه لا اله الا الله، همیشه رو لا اله الا الله خدا نگهشون میداره و امدادشون میکنه، فی دنیا و فی الاخره، هم در دنیا و هم در آخرت. ما داریم در روایات بسیاری همونجور که اشاره قبل از تلاوت قرآن کردیم که در هنگام آخرت، از هنگام قبض روح تا منازل و مراحل بعدی، امدادهایی به مؤمنین میرسه، امدادهای خاص. من یه روایتی رو تو این زمینه اجازه میخوام
بفرم.
از تفسیر برهان که این روایت رو از کتاب کافی شریف نقل کرده، یه خلاصه ای از این روایت رو عرض بکنم خدمتتون. روایت از امیرالمومنین علیه السلام هستش که فرمود که انسان وقتی در آخرین روز از دنیا و اولین روز از آخرتش، یعنی هنگام احتضار که دیگه آخرین روز دنیا و در آستانه آخرت قرار گرفتنش هستش، مسل له ماله و ولده و عمله، مالش، فرزندش و اعمالش پیش چشمش متمثل میشن، یعنی یه انگار صورت مثالی که حالا انشاءالله اینها رو بعدا توضیح خواهیم داد، مجسم میشن گویی،
بله،
در نظر او. این شخص به اموالش میگه که من برای تهیه شما خیلی زحمت کشیدم، شما برای من چه میکنی؟ گفتن که خب یه کفنی رو برای تو تهیه میکنی که از این اموال میتونی با خودت ببری، یه کفنی، سهم تو از این امواله. به فرزندانش رو میکنه، میگه من نسبت به شما خیلی محبتون بودم، حمایتتون کردم، خون جگر خوردم برای بزرگ کردن شما، شما برای من چیکار میکنید؟ فرزندانش میگن که فیقولون نعدی که الى حفرتک، تو رو تا قبرت بیبریم، بیشتر از این کاری از دستشون بر نمیاد. رو میکنه فیلتفت الى عمله، به عملش رو میکنه، به اعمالش که انشاءالله بعدا تو بحث تجسم اعمال خواهیم گفت. اعمال انسان، ماها خیال میکنیم یه عملی که اینجا انجام میدیم، یه دستی که تکون میدیم، این عمل دیگه تمام میشه، یه لحظه است و تمام میشه. این عمل در ملکوت عالم باقی است و مجسم میشه، که حالا بحث تجسم اعمال خدمتتون عرض خواهیم کرد. به عملش رو میکنه، میگه که تو برای من چیکار میکنی؟ عملش میگه والله انی کنت فیک لزاهد، کنت فیک لزاهدا، تو نسبت به من خیلی راغب نبودی که اعمال انجام بدی، اما در این حال من با تو هستم، همیشه من همراه تو هستم. بعد حالا مقصودم اینجاست، امیرالمومنین میفرماید که اگر این شخص از مؤمنین باشه، همین آیه یثبت الله الذین آمنوا، اگر از مؤمنین باشه، زیباترین افراد میاد به سمتش، خوشبوترین افراد و خوشپوشترین و با فاخرترین لباس، حالا اون لباس های آخرتی، به او بشارت میدن به نسیم رحمت الهی و به هر حال خیر مقدم به او خواهند گفت. این شخص رو میکنه به اون فرد خوشرو و زیبایی که آمده، میگه تو کی هستی؟ من انت. او میگه انا عملک الصالح، من عمل صالح تو هستم، از عالم دنیا بیا بیرون به سمت بهشت برزخی. و اون وقت بعد دو تا ملک میان برای سوال قبر، دو تا ملک میان که وقتی سوال میکنن از او که دینت چی هستش، خدای تو کی هستش، این میتونه جواب بده. اون وقت اون دو ملک بهش میگن که ثبتک الله فی ما تحب و بترضا، خدا تو رو محکم نگه داره در همین چیزی که دوست داری. بعد امیرالمومنین میفرماید این معنای اون آیه است، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا اینجوری امداد میکنه و مؤمنی رو دستگیری میکنه.
بسیار متشکرم. حالا به آثار و برکات یاد مرگ هم خواهیم رسید، همونطور که قبل از تلاوت قرآن داشتیم اشاره میکردیم به این نکته. و واقعا هم اگر آدم فکر کنه که ابدیت در پیش داره، همون نکته‌ای که شما از مرحوم علامه طباطبایی گفتید که در درسش مرتب تکرار می‌کرد، خودش رو برای اون سفر مهیا می‌کنه و مرتب زاد و توشه برمی‌داره. یه اتفاق خوبی که انشالله قرار روزهای یک شنبه بیفته در محضر حاجای عالی، اینه که ما حضور ایشون رو مغتنم میشماریم و در روزهای آینده و در جلسات بعد انشاءالله بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی ما نکات معرفتی در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو از ایشون خواهیم شنید. باز هم به سوالات شما هم خواهیم پرداخت که فکر میکنم این بخش از برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. اما برگردیم به بحثمون ها جای عالی و اون هم این که داشتیم میگفتیم که چرا در روایات و در لسان آیات اینقدر تأکید شده بر ضرورت یاد مرگ.
بله، همونجور که عرض کردم خداوند متعال بر این اصرار داره که آثار و برکات بسیار عظیم مرگندیشی این از دست ما نره. شما نگاه کنید برای چی اکثر آیات مربوط به مرگ، معاد، آخرت در سوره های مکی قرآنه. اکثر آیات در سوره های مکی، یعنی اون 13 سالی که پیغمبر اکرم در مکه بود سخت ترین دوران رو میگذرون، دورانی که باید انسان های نابی تربیت بشن که بتونن سختی های دین رو، سختی های گسترش دین رو تحمل بکنن، به جان بخرن، فداکاری بکنن، انسان های خودساخته ای باشن. خب ببینید اینجا از یاد مواد استفاده میشه تا این سازندگی عظیم ایجاد بشه. حقیقتا این چنین هست، هیچ عاملی از جهت تربیتی و رشد به اهمیت یاد مرگ سازنده و مربی نیست. من نمونه کوچکش رو که البته خیلی کوچک هم نیست، 8 سال جبهه خودمون رو که خیلی ازش دور نشدیم عرض میکنم. چی بود باعث شده بود که انقدر فداکاری، انقدر اخلاق خوش، انقدر گذشت، انقدر ایثار، انقدر رأفت، صمیمیت، انقدر رعایت حقوق تو بین این جمع ایجاد بشه؟ این جز این بود که دائم خودشون رو در معرض مرگ میدیدن، دائم خودشون رو در معرض میدیدن که ای چه بسا لحظه دیگر نیستن. کسی که دائم خودش رو در معرض مرگ ببینه طبیعی سبکباله، طبیعی سبکبار هست،
اینجا رو جدی نمیگیره.
دقیقا همینه، یعنی اینجا رو شأن دنیا رو به اندازه دنیا میدونه نه بیشتر، و در مقابل ابدیت اینجا رو خیلی جدی نمیگیره که به خاطرش هرس و جوش بزنه، اعصابش رو خرد کنه،
اینکه موقت چند
موقته با دیگران درگیر بشه، ظلم بکنه به دیگران. اون کسی که میدونه که از پس امروز یه فردایی هست، اعمالش مجسم میشه، اخلاقش مجسم میشه. ببینید من که در باطن خودم اخلاقیاتی دارم، حسد باعث شده که من روحم تنگ بشه، کینه، سوء ظن، بدبینی باعث شده روح من تنگ بشه، اجواسا همین تنگی ها که در باطن من هست زندگی آخرتی و قبر من رو تنگ بکنه. ببینید وقتی من این چیزا رو بدونم طبیعیه که اینجا رفتارم رو عوض میکنم. در جبهه‌های ما این اتفاق افتاده بود و اونها شده بودن سرباز خدا، سرباز دین و ولی خدا بی هیچ تعلقی. من اینو عرض بکنم تا کسی خودش رو با مسئله مرگ مشکلش رو حل نکنه نمیتونه سرباز خوبی برای خدا و امام زمان و ولی خدا باشه. من اجازه میخوام حالا که شما اسم مقدس امام زمان علیه السلام رو بردید یه چیزی همینجا عرض بکنم. ببینید در جنگ تبوک که سال ظاهرا 9 بود اگر اشتباه نکنم، پیغمبر اکرم میگه فراخوان داد نیروها جمع بشن برای اینکه برن به سمت تبوک. تبوک 600 کیلومتر با مدینه فاصله داشت که در تقریبا مرز سوریه فعلی هست. اون موقع قرار بود که مقابله بکنن با روم اون زمان که امپراتوری شرق اون زمان بود. 600 کیلومتر خیلی زیاده، تابستان بود. وقتی پیغمبر اکرم فراخوان داد یه عده اومدن شروع کردن نق زدن که آقا الان وقت دروی محصول، آقا الان گرمه، ما اگه بریم اونجا تبوک احیانا چشممون میفته، مثلا فرض کنید به دخترانی که مسیحی هستن اونجا تحریک میشیم. منافقین هم خیلی جنگ روانی را انداخته بودن تو مسلمین، این کارا رو میکردن. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنو، این خیلی آیه درس آموزی هست که تا کسی سبکبال و سبکبار نباشه سرباز ولی خدا نمیتونه بشه. فراخوان رسول خدا رو اجابت نمیکنه. یا ایها الذین آمنو ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا راضی شدید به زندگی دنیایی؟ استاغلتم الالعرض، من تعبیرهای آیه رو دارم میگم، چسبیدید به زمین، سنگین شدید، سنگین بار شدید، تعلق پیدا کردید. همین تعلقات و سنگین باری بود که باعث شد که اینها جواب رسول خدا رو ندن. اگه کسی میخواد سرباز امام زمان علیه السلام باشه، باید سبکبال باشه. رضا در وصف یاران حضرت ولی عصر علیه السلام، حالا چه در زمان ظهور چه در زمان غیبت، اونه که الان یارش میخوان باشن، داره که تمنای شهادت میکنن، آرزوی شهادت دارن. ببینید این خیلی نکته مهمیه، یعنی تعلقات ندارن. معنای تمنای شهادت این نیستش که حالا همین الان برن شهید بشن، معناش این هستش که سبکن،
وابسته نیستن.
ببینید این شرطه، و یاد مرگ هستش که این سبکبالی و سبکباری رو به علاوه بسیاری از برکات دیگه میاره. لذا شما نگاه بکنید عرفای ما نوعاً وقتی میخوان توصیه بکنن، دستورالعمل بدن به شاگردانشون و اونا رو تربیت بکنن، اکثر قریب شاید به همشون یاد مرگ جزء دستوراتشون. مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی که از مراجع تقلید بسیار عظمت ما تو همین دوره معاصر ما بود، هم درس و هم بحث با آیت الله بروجردی بود، از عرفای بزرگ بود، صاحب رساله هم بود، مرجع هم بود. ایشون تا وقتی تو اصفهان بود شاگرد بعضی از عرفای اصفهان مثل مرحوم جهانگیر خان قشقایی و آخوند کاشی بود. اونا بهش توصیه کرده بودن و دستورالعمل داده بودن که شب جمعه ها حتما برو تو قبرستان، و تو قبرستان هم نه اینکه فقط بری یه فاتحه بخونی برگردی. به اون میگفتن البته من نمیخوام این نسخه رو برای همه بپیچم، ولی تو قبرستان بنشین، توقف کن، درنگ بکن، تأمل بکن، تأمل بکن. تا وقتی ایران بود اینجور بود، وقتی هم که رفت نجف از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، مرحوم آقای طلمجدلی آقای قاضی، ایشون هم این توصیه رو داشت که میگفتن آقا جمال گلپایگانی خیلی وادی سلام میرفت، بعد از اینکه به هر حال زیارت قبور میرفت و تأمل میکرد، معمولا میرفت یه جای زمینی که قبری نبود میگرفت مینشست، که بعضی از شاگرداش تعجب میکردن ایشون برای چی میاد اینجا میشینه، که بعدها پس از مرگش همونجا قبر خودش شد. و همونجا بود که ایشون نقل میکرد به بعضی از خواصش که من ارواحی از اینهایی که اینجا بودن رو تو مکاشفاتی دیدم. ایشون میگفت یه مرتبه بعضی از ارواح، هوا بسیار گرم بود، با یه وضع زننده‌ای به سمت من اومدن، میگفت من شناختمشون، بعضی از متکبرینی بودن که تو دنیا هر چی بهشون از دین و آخرت میگفتی مسخره میکردن. گفت دیدم اومدن التماس میکردن به من که ما جامون اینجا بسیار در فشار و سختی هست، تو از فرزندان رسول خدا هستی، چون از سادات بود، دعا بکن برای ما. آقا جمال گلپایگانی میگه من پرخاش کردم بهشون که برید گم شید، تا وقتی تو دنیا بودید هر چی بهتون میگفتیم پشت گوش مینداختید، گوش میکردید، الان که دستتون کوتاه شده اینجور شدید. مقصودم این هستش که این توصیه ها جزء دستورالعمل های عرفا به شاگردانشون بوده، در مرگ اندیشی، تأمل به مرگ، یاد مرگ بودن، به خاطر اهمیت و به هر حال شاید از مهمترین عوامل تربیتی و سازنده همین مسئله یاد مرگ باشه، به این خاطر توصیه.
خب الان ما آثار تربیتیش رو گفتیم دیگه، از مهمترینشون این که ما زندگیمون هدفمند میشه، درست زندگی میکنیم، سعی میکنیم برای اونورمون یه فکری بکنیم، حتی اون وقت برای حرف زدنمون، برای گام برداشتنمون، برای دست دراز کردنمون، برای شنیدنمون، دیدنمون. گفتیم باعث نشاط میشه،
بله.
گفتیم که آدم سبکبال میشه و سبکبار میشه، در واقع تعلقاتش به این دنیا خیلی کم میشه. خود هر کدوم اینا خودش بازی آثاری داره. آقای عالی چی کار میشه کرد که واقعاً مرتب آدم یاد مرگ باشه؟ میدونید مثلا میگن خیلی هم یاد خدا باشید، ولی ما باز هم غفلت میکنیم یه وقتایی. یاد مرگ خیلی خوبه، حالا ما پذیرفتیم که یاد مرگ خوبه، ولی چی کار بکنیم که مرتب به یاد مرگ باشیم؟ هر شب بریم قبرستون مثلا اونجا بشینیم تأمل بکنیم، بیاین که نمیشه واقعا؟
نخیر، ببینید ما بهرها بهانه های مختلفی رو باید برای خودمون ایجاد بکنیم، برای مریندیش بودن باید ایجاد بکنیم، یا حداقل توجه به اون بهانه هایی که درست میشه داشته باشیم. من به عنوان مثال عرض بکنم، ببینید پیغمبر اکرم بهار رو که میدید، بهار رو میفرمود که اذا رأیتم الربیع فأکثر من ذکر النشور، بهار رو که دیدید یاد قیامت نشور بیفتید، یاد قیامت بیفتید، حشر و نشر بیفتید. این یه بهانه است برای اینکه آدم توجه بکنه. پیغمبر اکرم وقتی میخوابید از خواب که بلند میشد، این عادت مستمره رسول الهی بود که میفرمود الحمدلله الذی اماتنا بعد ان احیانا و الیه النشور، خدا رو شکر که احیانا بعد ما اماتنا، ما رو زنده کرد پس از اینکه میراند، چون خواب و به هر حال یه مرگ سبکه. خواب یه مرگ سبکه که تو تعبیر قرآن کنار مرگ گذاشته شده که در هنگام خواب هم مثل هنگام مرگ انسان متوفا میشه، اون تعلق روح کاملا قطع نمیشه، خدا اگر اجازه بده برمیگرده. این تعبیر قرآن. وقت پیغمبر اکرم وقتی از خواب بلند میشد تعبیرش این بود که الحمدلله زنده شدیم. میخوام عرض کنم بهانه ها رو ببینید برای بیاد مرگ بودن. این کیس بودن و عاقل بودن فرده. خود پیغمبر فرمود نشانه ی آدم عاقل این هستش که زیاد یاد مرگ بکنه و از این بهانه ها بهره ببره. من دو سه تا نکته رو به عنوان این چیزی که شما فرمودید به عنوان سوال عرض میکنم. یکیش، یکی از چیزایی که خیلی میتونه کمک به آدم بده، خب همونیست که اشاره کردید، به هر حال به قبرستان رفتن، البته نه قبرستان هایی که دیگه شکل پارک و فضای سبز در اومده بخوایم بریم اونجا مثلا تفریح بکنیم، واقعا به شکلی که بریم تأمل بکنیم،
خلوتی باشه،
خلوتی داشته باشیم، بفهمیم که این فقط مال اون شخصی که از دنیا رفته نیست، اینو واقعا به قلب خودمون برسونیم.
یه روزی گذر ما هم به اینجا خواهد افتاد.
همینجاست. نکته دومی که باز میتونه کمک بده شنیدن موعظه هاست. شنیدن موعظه ها، چه موعظه های شنیداری که آدم بشنوه از کسی. ما نیاز داریم. امیرالمومنین گاهی بخواد به کسی میگه منو موعظه کن، میگه بابا شما چه موعظه کنم، دیدن شما موعظه است. حضرت فرمود در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. آدم باید بشنوه. من یه موقعی خدمت شما و خدمت بینندگان محترم اون عرض میکردم، یه آقایی میگفت من بچه که بودم هنوز یادم نمیره، پدرم میخواست مادرم رو شب بلند بکنه برای نماز، مثلا نماز شب یا نماز صبح اول وقت. میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بخوابیم که کسی نیست که دیگه ما رو صدا بزنه. ببینید شنیدن این، میگفت من تا هنوز که سنی ازم گذشته این تعبیر پدرم که یه موعظه‌ای برای من بود بیادم. هم باید بشنویم، هم باید موعظه هایی رو بخونیم. ما به حمدالله موعظه های نوشتاری هم داریم. من تقاضا میکنم از دوستان محترم کتاب منازل الاخره ای که اسم بردن،
بله،
از مرحوم محدث قمی، ایشون بسیار نفس پاکی و قلم پاکی داشت، عجیب کتاب های ایشون، تجربه کنید کتاب های ایشون تأثیرگذار هست، عمیق تأثیرگذاره. این کتاب منازل الاخره از مرحوم محدث قمی و یکی همون کتاب معروف سیاحت غرب که مرحوم آقا نظفی قوچانی این کتاب رو نوشته و مرحوم شهید مطهری که در جوانیش با ایشون ارتباطی داشت از ایشون سوال کرده بود که این کتابو چجوری نوشتی که حالات پس از مرگته،
مکاشفات ایشون.
ایشون فرمود یک، بر اساس روایات اهل بیت که خبر دادن اون طرف چه خبره، دوم مکاشفات. مکاشفات خیالات نیست، خواب نیست، مکاشفاتی است که منطبق بر روایاته، تایید میشه با روایات. لذا یکی از چیزها موعظه هاست، یکی از چیزها وصیت کردنه. آقا وصیت آدم بکنه، با وصیت کردن کسی نمیمیره.
آخه یه اتفاقی هم میفته، مثلا حالا میگیم زیاد یاد مرگ باشید، مخصوصا ماها که جوان‌ترین، یه وقتی میخوایم وصیت بکنیم، مثلا این وصیت نامه منه، یا مثلا یاد مرگ میکنی وقتی به زبون میاریم هر کی دور برات میگه نگو مرغ آمی تو راه نمیدونم.
اولا مشکلش اینه که لازم نیست سر و صدا بکنیم، که شما وصیتی رو بکن که به هر حال بشه بگونه در اختیار دیگران باشه. البته ما این بحث وصیت رو به عنوان یکی از وظایف حتما بهش خواهیم پرداخت، چون جدیه مسئله. گاهی موقع وصیت کردن واجبه، فقط اینجوری است که همیشه مستحب باشه، گاهی موقع واجبه، اینا باید بهش بپردازیم. وصیت کردن و نوشتن و هر از گاهی دیدن اون وصیت، حالا لازم نیست تو بوق بکنیم، سر صدا بکنیم. ببینید از مستحبات تهیه کردن کفن، کسی نگه که این آقا اومده امروز میخواد دستی دستی ما رو بکشتن بده. وصیت و کفن کسی رو نمیمیرونه اگه عجلش نرسیده،
ولی مهیایی،
ولی مهیایی. خود به خود دیدن هر از گاه کفن آدم رو یه مقداری میکنه از دنیا، یه توجهی به آدم میده، یه تذکری به آدم میده. اینا چیزایی هستش که میتونه خیلی کمک بده.
بسیار متشکرم. بله انشالله مباحث خیلی جذاب و شنیدنی خواهد بود، انشالله راهگشا باشه در مسیر بندگیمون برای رفتن به سمت خدا. ما وقتمون تموم شده، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. آقای عالی خیلی تشکر میکنم ازتون، بسیار سپاسگزارم. پایان برنامه دعا بفرمایید و بیننده های خوبمون هم آمین بگید.
من دعام دعایی است که امام سجاد علیه السلام در سجده هاشون بعضن داشتن، اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور. خدایا کاری کن ما کنده بشیم از دنیایی که غرور و فریب توش هستش، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابه الی دار الخلود، توجهمون به دنیای بی پایان و ابدیت بشه و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، آماده و مهیا بشیم برای مردن قبل از اینکه به سراغ ما بیاد. این بهترین دعا به نظر من.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار متشکرم. گفت برکه کوچک یا دریایی بیکران و بی پایان فرقی نمی کند، زلال که باشی آسمان در توست. تا سلام دوباره حاجا، متشکرم، سلامت باشی.
خداوند، می اندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از اینکه آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم می آوری و رونمایی می کنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار، که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی، چگونه و چرا غافل مانده بودم. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن زمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.